سلام و اوقاتتان بخیر. هفته صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را داریم. اکنون خبرها. وزارت اقتصاد حکومت طالبان خواستار آزادسازی میلیاردها دلار دارایی منجمد شده افغانستان از سوی ایالات متحده شده است. این وزارت در اعلامیه روز شنبه در واکنش به گزارش تازه اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان استیگار گفت که ایالات متحده علاوه بر تحریم‌های مالی و اقتصادی 9 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده است که بر اساس اعلامیه اقتصاد افغانستان را متاثر کرده. سیگار در بخشی از گزارشش که روز جمعه منتشر شد گفته است که حکومت طالبان حق دسترسی به ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را ندارد، زیرا به گفته این اداره حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و تحت تحریم‌ها قرار دارد. متقاعدین در افغانستان طی گردهمایی روز شنبه در کابل بار دیگر از حکومت طالبان خواستند که حقوقشان را بپردازد. بازنشستگان میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبروند و حقوق آنان باید پرداخته شود. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته حقوق متقاعدین را پرداخت نکردند. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان 8 ماده‌ای در ماه جدی پرداخت حقوق متقاعدین را به محکمه اختصاصی حقوق بازنشستگی واگذار کرد و سپس وزارت مالیه حکومت طالبان از افرادی که پیش از حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان بازنشسته شدند خواست که برای اثبات حقوق تقاعدشان به محکمه اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. پیش از این رهبر طالبان در ماه حمل امسال دستور داده بود که از معاش کارکنان دولت پول تقاعد اخذ نشود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید درباره وضعیت در نوار غزه، رهایی گروگان‌ها و همچنان درباره گروه‌های نیابتی ایران گفتگو می‌کند. صدر اعظم اسرائیل فردا دوشنبه رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌شود. دفتر نتانیاهو این سفر او را تاریخی دانسته و گفته که نتانیاهو اولین رهبر خارجی است که دونالد ترامپ پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش با او دیدار می‌کند. نماینده ویژه دونالد ترامپ برای اوکراین می‌گوید که واشنگتن خواهان برگزاری انتخابات در اوکراین پس از برقراری آتش‌بس در این کشور است. جنرال متقاعد کیت کلوک به خبرگزاری رویترز گفته است که حکومت ایالات متحده از اوکراین می‌خواهد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را تا پایان سال جاری میلادی و در صورت توافق آتش‌بس با روسیه حداقل ظرف چند ماه آینده برگزار کند. او همچنان گفته که بسیاری از کشورها حتی از در زمان جنگ نیز انتخابات را برگزار می‌کنند و مهم است اوکراین هم این کار را انجام دهد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند که در اثر حمله طیاره بسرنشین اسرائیلی روز شنبه یک پسر 14 ساله در شهر جنین در کرانه غربی اشغالی کشته شد، جایی که اردوی اسرائیل در حال اجرای یک حمله بزرگ است. والی جنین به خبرگزاری فرانس پرس گفت این نوجوان و دو تن دیگر در یک سرک هدف حمله یک طیاره بسرنشین اسرائیلی قرار گرفتند. اداره هلال احمر فلسطین گفته که دو زخمی حمله به شرق جنین به شفاخانه منتقل شدند. اردوی اسرائیل به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نیروهای اسرائیلی به گفته این اردو تروریستان مسلح را در جنین هدف قرار دادند. و خبر آخر این که در نتیجه سقوط یک طیاره کوچک در شهر فلادلفیای ایالت پنسیلوانیای آمریکا که از آن برای انتقال بیماران و مجروحان استفاده می شد دست کم 7 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. شاروال فلادلفیا به رسانه ها روز شنبه گفت این طیاره ناوقت روز جمعه در شمال شرق این شهر سقوط کرد. یک طفل بیمار توسط این تیاره انتقال داده می شد و مادرش نیز با او بود. در نتیجه این سانحه، این کودک، مادرش و 4 عمله تیاره و 1 شخص در زمین جان باختند. قربانیان رویداد همه شهروندان مکسیکو بودند. در کمتر از 1 هفته این دومین سانحه هوایی در ایالات متحده است. یک تیاره مسافربری متعلق به خطوط هوایی امریکن با 60 مسافر و 4 عمله پرواز شام روز چهارشنبه هفته گذشته هنگام نشست در میدان هوایی رونالد ریگان در نزدیک واشنگتن دی سی با یک هلیکوپتر نظامی حامل 3 سرنشین برخورد کرد و هر 2 وسیله هوایی به دریای پوتامیک سقوط کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. در ادامه برنامه. نگرانی اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد درباره تصمیم تازه پاکستان در زمینه اخراج افغانهای دارنده کارت‌های ACC و POR.
قسمی که یونیسیار گفته به تعداد 880 هزار مهاجر افغان کارت ECC دارن و 1.3 میلیون مهاجر افغان کارت POR دارن.
وضعیت خانواده های مغاره نشین بامیان در سرمای زمستان.
من دیگه هم تصدیخ نخ نداریم که مکنی که یک بیگا همطور دون مول ارس برابر شد تد مکنی پیش آلات هم که نامارتش میشه دیگه.
مخالفت کشورهای عربی با پیشنهاد اسکان باشندگان غزه در مصر و اردن.
در اعلامیه مشترک کشورهای عربی گفته شده که برنامه‌های مبنی بر اسکان مجدد باشندگان نوار غزه در مصر و اردن ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند.
و در برنامه هوای تازه،
جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. 7:07 صبح وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد تصمیم تازه حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی ابراز نگرانی کرده است. این اداره گفته که به پشتیبانی از افغانهای مهاجر ادامه می دهد. بر اساس گزارش ها پاکستان تصمیم گرفته که همه مهاجرین دارنده کارت ACC یا کارت شهروندی افغانستان و دارندگان کارت POR یا کارت گواهی ثبت نام مهاجران افغانستان از اسلام آباد و راولپیندی به افغانستان بازگردانده شوند. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد می گوید از آغاز ماه جنوری به این طرف صدها مهاجر افغان در این شهر دستگیر شدند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد یا UNHCR در پاکستان می گوید که از دستورالعمل حکومت پاکستان در مورد این که همه افغانهای دارنده کارتهای ACC باید از شهرهای اسلام آباد، پایتخت این کشور و راولپیندی خارج شده فوراً به افغانستان بازگردن آگاهی دارد. این اداره روز شنبه در اطلاعیه‌هایی که به زبان‌های دری، پشتو، انگلیسی و اردو در کانال واتساپ خود منتشر کرده همچنین گفته که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان افغان‌های دارنده کارت‌های POR نیز باید از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی نقل مکان کنند. این در حال است که موعد اقامت این افغان‌ها در پاکستان تا 30 ماه جون اعتبار دارد. با گفته اداره UNHCR، افغان‌هایی که برای اسکان مجدد در کشورهای ثالث پذیرفته شدند، بر اساس این تصمیم حکومت پاکستان، باید تا 31 ماه مارچ سال جاری میلادی از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی نقل مکان کنند. این در حال است که اخیراً دستگیری و اخراج مهاجرین افغان در پاکستان به ویژه در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی تشدید یافته که باعث نگرانی شدید افغان‌های مقیم این کشور شده است. یک پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد که در انتظار رفتن به امریکاست با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
بیشتر کسانی که در اینجا هستن کیسای از کشور آمریکا دارن، قبلا یک نامه مسئولیت از طرف سفارت دریافت کرده بودن که همون نامه را هم دیروز کسانی که اینجا پلیس گرفته برشان نشان داده و نامه را اونا قبول نکردن.
از تصمیم اخیر حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی و چه تعداد افغانهای مقیم آن کشور متاثر خواهند شد؟ میوند عالمی افغان رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد شام پنجشنبه با اشاره به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
قسمی که یونیسیار گفته به تعداد 880 هزار مهاجر افغان کارت ECC دارن و 1.3 میلیون مهاجر افغان کارت POR دارن. دقیقاً کسی نمیفهمه که به چی اندازه افغانها در اسلام آباد و پیندی هستن که کارت ECC و POR دارن، ولی همه متضرر میشن. و همچنان یونیسیار بسیار کوشش کرده که به افغانها یک چیز بکنه، ولی در اواخر هیچ کدام پوینت مثبت نداره که کدام گام را مثبتی را برای افغانها برداشته باشه. و همچنان پلیس پاکستان در این روزها بعد از سال 2025 بسیار به شدت افغانهایی که اسناد ندارن گرفتار میکنن، طفلا، خانم ها، بزرگسالا، همه گیره بعد از 24 ساعت یا 48 ساعت به افغانستان روان میکنند.
به گفته آقای علمی افغان، از آغاز ماه جنوری تا اکنون حدود 350 مهاجر افغان در اسلام آباد دستگیر و به افغانستان اخراج شدند. اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد یا UNHCR در مورد اقدامات سختگیرانه حکومت پاکستان در برابر مهاجرین افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده، گفته که همراه با اداره مهاجرت این سازمان یا IOM برای روشن ساختن بیشتر این موضوع کار کرده و به گفتگوها در زمینه حمایت از افغانهای مهاجر در پاکستان ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان تا این دم. با من و همکارانم ساعت 7:12 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را به شما داریم. تا دقایق دیگر همچنان برایتان میگوییم که کشورهای عربی پیشنهاد جابجایی باشندگان نوار غزه در مصر و اردن را رد کردند. اکنون گزارش داریم که شماری از افغانها به ویژه جوانان میگویند به دلیل مشکلات ناشی از بیکاری، تهدیدات امنیتی و اوضاع نامشخص سیاسی در افغانستان ناچار به ترک این کشور به قصد اروپا شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در مسیر مهاجرت پرخطر و غیرقانونی مشکلات زیادی را متقبل شدند. بیشتر در این گزارش.
داود یکی از جوانان افغان است که میگوید چند سال قبل به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کرده و نزدیک به یک سال میشود که خودش را به اروپا رسانیده است.
در افغانستان هیچ کار نیست، چیزی دار و ندار داشتیم خوردیم، دیگه مجبور شدیم دست بزنیم به مهاجرت. 6 ماهی که در یونان ماندیم واقعا برای ما خیلی سخت گذشت. چرا؟ قبولی رو گرفتی تا پاسپورت نیامده، اینا نیامده تو نام ننشن. میگم اصلا برو بیرون. نه یک خانه میتونی بگیری، نه پول داری، نه زبان بلد هستی، نه کار پیدا
میکنی. افضال یکی از نظامیان حکومت پیشین است که مدعی است که به دلیل مشکلات امنیتی کشور را ترک کرده و تازه به یونان رسیده است.
یونان ما از شرایط نامبوار طالب اینجا فرار که آمدیم مشکلات بسیار وجود دارد. مشکلات سردی هواست، پیاده‌گردی ها است، شبانه در جنگل ها تیر کردن است و حتی ریسک خطر مرگ هم وجود دارد.
آنان زندگی کردن در کشورهای اروپایی را خالی از مشکل نمی‌دانند، اما می‌گویند که مجبوریت پای خانواده‌های افغان به ویژه جوانان را به این کشورها می‌کشاند. در این حال برخی از آگاهان امور اجتماعی می‌گویند که حکومت و سکتور خصوصی مسئولیت دارند که برای این جوانان در داخل کشور زمینه کار را فراهم ساخته و مانع رفتنشان به بیرون از کشور شوند. از ما کاکر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
مهاجرتی که از افغانستان صورت می‌گیرد از خاطر نبودن کار است و اکثریت جوانا خطرهای بسیار زیاد را قبول میکنند و به این راه های خطرناک و بسیار دشواری ها از افغانستان میبراید. اگر زمینه کار در افغانستان مساعد شود و دولت و سکتورهای خصوصی این زمینه را برای جوانا محیا بسازه، هیچ وقت جوانا وطن و فامیل نمیگذارن و نمیرن بیرون.
این در حال است که به تازگی کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که افغانها دومین جمعیت مهاجرین غیرقانونی را تشکیل میدهند که در سال 2024 پس از سوریه ها وارد یونان شدند و قصد سفر به اروپای غربی را داشتند. این اداره در گزارشی که به روز جمعه 12 دی و در وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرده که در مجموع 54417 نفر در سال گذشته از طریق دریا وارد یونان شدند که از این تعداد 53% سوری، 26% افغان ها، 12% مصری ها، 4% فلسطینی ها و 4% ارتریایی هستند. در گزارش گفته شده است که بیشتر مردم کشورهای فقیر در سراسر جهان از جمله افغانستان به دلیل شرایط بد اجتماعی و سیاسی در کشورشان به کشورهای غربی مهاجرت میکنند که برخی از آنها در مسیر راه جانهایشان را از دست داده و شمار هم مجروع و یا ناپدید میشوند. شمار از جوانان افغان از چند دهه به این طرف به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی و برخی عوامل دیگر کشور را از راههای غیرقانونی ترک میکنند. به اساس گزارش سازمانهای بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان فقر و بیکاری و تهدیدات امنیتی در افغانستان بیشتر شده و این مسئله بالای بیشتر شدن روند مهاجرت خانواده های افغان به ویژه جوانان تاثیرات خود را گذاشته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کشورهای عربی پیشنهاد جابجایی باشندگان نوار غزه در مصر و اردن را رد کردند. مصر، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، فلسطین و اتحادیه عرب روز شنبه در اعلامیه مشترک گفتند که با هر طرحی که منجر به آوارگی فلسطینی‌ها از سرزمین اصلیشان شود مخالفند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
در اعلامیه مشترک کشورهای عربی گفته شده که برنامه‌های مبنی بر اسکان مجدد باشندگان نوار غزه در مصر و اردن ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند، خطر تشدید منازعات را افزایش داده و چشم‌انداز صلح و همزیستی بین ملت‌ها را متأثر می‌سازد. این اعلامیه روز شنبه پس از نشست وزرای خارجه مصر، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در شهر قاهره پایتخت مصر صادر شد. در این نشست حسن الشیخ، مقام ارشد فلسطینی که مسئول روابط با اسرائیل است، و احمد ابوالغیظ، رئیس اتحادیه عرب نیز حضور داشتند. این نشست پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد انتقال فلسطینی‌ها از نوار غزه به مصر و اردن را مطرح کرد. کشورهای عربی ضمن رد این پیشنهاد تأکید کردند که آماده همکاری با اداره دونالد ترامپ برای دستیابی به یک صلح عادلانه و همه‌جانبه در شرق میانه بر اساس راه حل ایجاد دو کشور هستند. آنها همچنان از جامعه جهانی خواستند که طرح را برای بازسازی نوار غزه تدوین کند تا فلسطینی‌ها بتوانند در سرزمین اصلیشان باقی بمانند. در 26 جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به وضعیت آشفته در نوار غزه به خبرنگاران گفت که اردن و مصر باید میزبان فلسطینی‌های بیشتر باشند. با گفته آقای ترامپ، اسکان مجدد اکثریت جمعیت 2.3 میلیونی نوار غزه می تواند موقتی یا دائمی باشد. این پیشنهاد و نظر ترامپ در اوایل جنگ نیز از سوی شماری از مقامات اسرائیلی مطرح شده بود. این پیشنهاد با واکنش های مقامات اردن و مصر نیز مواجه شده و آنها مخالفتشان را با انتقال فلسطینی ها به این کشورها ابراز داشتند. وزارت خارجه مصر در اعلامیه تأکید کرده که آنها با هر گونه نقض حقوق فلسطینی ها از جمله بیجا شدن موقتی یا دائمی آنها مخالف هستند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در هفته گذشته در یک کنفرانس خبری با مفکوره دونالد ترامپ در زمینه انتقال فلسطینی ها مخالفت کرده این نظریه را غیر پذیرفتنی خواند. ایمن صفادی وزیر امور خارجه اردن نیز مخالفت کشورش را با جابجایی فلسطینی ها موضع قاطع و تزلزل ناپذیر خوانده است. با این همه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر علاقمندی خود را به انتقال فلسطینی ها از نوار غزه به مصر و اردن ابراز کرده، گفته که فلسطینی ها باید در جای بهتر زندگی کنند که با خشونت مرتبط نباشد. اردن در حال حاضر میزبان بیش از 2 میلیون فلسطینی است. مصر همچنین هشدار داده که انتقال دسته جمعی فلسطینی ها به شبه جزیره سینای همسرحد با نوار غزه پیامدهای خطرناک امنیتی در قبال خواهد داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فقر و ناداری خانواده های مغاره نشین بامیان را در سرمای شدید زمستان با مشکلات فراوان روبرو کرده است. آنان می گویند نبود سرپناه مناسب، کمبود آب و مواد سوخت برای گرم کردن مغاره ها و مشکلات اقتصادی زندگیشان را به چالش کشیده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در دل کوههای تاریخی بامیان، جایی که روزگار بودای بزرگ استاده بود و نماد شکوه و تمدنی این سرزمین بود، حالا صدها خانواده این مغارنشین در سخت‌ترین شرایط زندگی می کنند. این مغاره ها که زمانی بخشی از میراث فرهنگی این منطقه بودند، امروز به پناهگاهی برای مردمی تبدیل شدند که با فقر، سرما و نادری دست و پنجه نرم می کنند.
من دیگه هم تو سخت مخ ندارم که مکنه که یک بیگا همطور دل مول ارس برابر شد داد مکنه پیش آلاتا هم که نام آتش میشه دیگه. سخت نداره که آتش کنه آلاتای ما گرم بیگه.
نیکبخت 6 سال می شود که با 2 پسر و 3 دخترش در یک مقار زندگی می کند. او می گوید که وجود خزندگان زهری، سردی مقاره ها، نبود مواد سوختی و خوراکی زندگی را برایش دشوار کرده است. به گفته نیکبخت، شوهرش نیز برای کارگری به مناطق دیگر بامیان رفته است و به دلیل قرضداری نمیتواند به خانه‌اش برگردد.
مردی که مست قرضدار نزدیک خانه آمده نمیتونه دیگه، خیلی وضعیت خراب دیگه، چی درآمد نداره دیگه، کارمار خودون نمیتونه چیزی پیدا شدن، ولی مخر قداولات خود دیگه نشد دیگه، نان خوش کن مطلب تام خورتر میکنی دیگه چیزی نداره که بخوری.
در مقاره های بامیان 300 خانواده بی‌وظاعت زندگی میکنند که جای دیگر برای زندگی ندارند. کمبود مواد سوختی خوراکی، نبود سرپناه درست، نبود برق و آب از مشکلاتی عمده آنان در این سرمای زمستان است. امان الله یک مقاره نشین دیگر به رادیو آزادی میگوید:
قاره خاک ریزی داره، کوج داره، نمناک است، سنگ میرزه، خاک میرزه، روزی خوب نداریم، جای خوب نیست، مغاره او نداره، برادر جای نداره، برق نداره، هیچ چیز به عنوان یک زندگی که یک انسان شخصی که برخوردار یک زندگی هستم در ولایت بامیان، ما او زندگی را نداریم.
این خانواده ها حکومت طالبان و سازمان های امدادرسان را متهم میکنند که به وضعیتشان توجه نمیکنند. پیش از این سازمان های مختلفی از جمله یک مؤسسه ایتالیایی موسم به ویتنو در ماه می سال گذشته گفته بود که قرار است برای 100 خانواده مغاره نشین به ارزش $300,000 آمریکایی خانه های پخت و اساسی بسازد. حکومت طالبان نیز گفته بود که برای مغاره نشینان سرپناه می سازد. عبدالصبور سیقانی سخنگوی والی طالبان در بامیان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که کار ساخت شرک برای مغاره نشینان هم اکنون جریان دارد، ولی مردم به ویژه مغاره نشینان می گویند که هیچ شرکی هم اکنون در بامیان ساخته نمی شود و طالبان مردم را فریب می دهند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در افغانستان شدت یافته است. آنچنان که اداره توصیه بین المللی ایالات متحده USAID در روز جمعه 28 ماه جدی با ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفته که پیش بینی می شود تا ماه مارچ سال جاری میلادی حدود 14,800,000 افغان با سطح بحران یا بدتر از ناامنی غذایی روبرو می شوند. اداره توصیه بین المللی ایالات متحده نیز به تازگی به نقل از سازمان ملل گفته که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون افغان که تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. با این حال، امان الله یکی از مقاره نشینان امیدوار است که حکومت طالبان بتواند به مشکلات آنان رسیدگی کند.
از دولت خواهش ما همی است که بیان برادر در ما همکاری کنند، بشینند. چرا ما در مغاره ها زندگی میکنیم؟ چی مشکل داریم؟ اما برخوردار کمک نیستیم، برخوردار زمین نیستیم، برخوردار خانه نیستیم. آیا از مظلومی ما است؟ چرا دولت بیا یک دفعه پرسان کنه، سوال کنه، ما را زیر از نجات بده.
هفت و 24 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا 6 دقیقه دیگر یعنی 7:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه پخش می شود. ریاست عمومی شرکت‌های دولتی در کنترل طالبان میگوید که قرارداد هتل کابل سیرینا با یک شرکت بین‌المللی امضا شده است. این ریاست روز شنبه در خبرنامه گفت قرارداد هتل کابل سیرینا با بنیاد انکشافی آقاخان پایان یافته و مدیریتش به یک شرکت جدید سپرده شده است. هتل کابل سیرینا در 20 سال گذشته توسط نهاد آقاخان مدیریت می‌شد و بیشتر میزبان دیپلمات‌ها و سیاحان بود. بر اساس اعلام هتل کابل سیرینا، فعالیت این هتل سر از دیروز شنبه اول فوریه پایان یافت. بیشتر در این گزارش.
هتل کابل سیرینا یکی از معدود هتل‌های لوکس در افغانستان بود. در اعلامیه نشر شده این هتل آمده که مسئولیت مدیریت آن به شرکت دولتی هتل‌ها مربوط به وزارت مالی حکومت طالبان HSOC واگذار شده است. در پیوند به دلیل عدم ادامه فعالیت کابل سیرینا در اعلامیه جزئیات دادن نشده است. این هتل بخش از شبکه توسعه‌ای بنیاد آقاخان در پایتخت افغانستان بود که در سال 2005 به فعالیت آغاز کرد. این هتل به عنوان نماد از تلاش‌های افغانستان برای بازسازی و جذب مهمانان بین‌المللی در کشور محسوب می‌شد و بسته شدن آن نگرانی‌هایی را درباره تأثیر منفی این موضوع بر صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی کشور ایجاد کرده است. محمد عیسی درویش آگاه در امور سیاحتی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت:
از اینکه هتل کابل سیرینا مدیریتشان دست گروه طالبان قرار گرفته است، متأسفانه من بعد هیچ گردشگری خارجی در اینجا پناهگاه و یا اقامتگاه را انتخاب نمی کند، چرا که گردشگران خارجی بین المللی همیشه در پی یا در جستجوی آرامش و استراحت می باشند. حضور نیروهای گروه طالبان یا حضور طالبان در هتل خودش باعث ایجاد ترس و وحشت می باشد، چه برسد به آرامش.
از سوی هم با باور برخی آگاهان اقتصادی، در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم با وخامت است، متوقف شدن فعالیت این هتل پیامدهای منفی اقتصادی در پی خواهد داشت. میر عبدالفهیم رشیدی، کارشناس اقتصادی، به رادیو آزادی گفت:
بیش از صدها نفر در این هتل مصروف کار بودن و یک مکان و یک فضای بسیار برای مهمان نوازی بین المللی موجود بود و بسته شدن از این تأثیرات منفی بالای کسایی که کار میکردن در اونجا که درآمد نمی داشته باشن و اینا بیکار شدن و مصارفی که قبلا داشتن دیگه نمیتونن به اون اندازه مصارف.
در همین حال آرزو رامین، یک زن تجارت پیشه که تجربه مهمانی در هتل کابل سیرینا را دارد، از متوقف شدن این هتل نگرانی کرده به رادیو آزادی گفت:
هتل کابل سیرینا بسیار قدیمی بود که از وقت مردم ما از خارج می آمدن و کسایی که مثلا در خود افغانستان ما تا بودن از خارج هم نه، اونا در اونجا بود باش میکردن از نگاه یزیک، از نگاه اهمیتش، از نگاه مثلا داخل یک فضای باز بود بر مردم، مردم میتونست که سهولت بر مردم ایجاد کرده بودن، یک جایی بود که مردم به طور اعتماد زیاد بالایشان میکرد.
اما در وبسایت وزارت مالی حکومت طالبان آمده که پس از حاکمیت دوباره آنان، شرکت دولتی هتل‌ها با فعالسازی 6 هتل، 5 هتل در شهر کابل و 1 هتل در جلال آباد و ارائه خدمات میدی و بین المللی به هزاران تن زمینه کار را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم ساخته و از فواید اساسی و غیر اساسی خود به بودجه حکومت نیز کمک میکند. گفتنی است که هتل کابل سیرینا در 20 سال اخیر از تعداد زیاد از مهمانان بین المللی و هیئت‌های دولتی میزبانی کرده است. پس از ورود طالبان به کابل در بیش از 3 سال گذشته، همچنان پذیرای مقامات ارشد خارجی و گفته می شود که نمایندگی شماره از اداره‌های بین المللی را نیز در خود جا داده بود و محل بود و باش کارمندان آنان بود. هتل کابل سیرینا در طول سال‌های فعالیت خود چندین بار هدف حملات قرار گرفت و یکی از این حملات حمله طالبان به تاریخ 20 مارچ سال 2014 بود که 9 نفر به شمول خارجی ها و یک خبرنگار افغان کشته شدند. طالبان پس از آن حمله مسئولیت را بر عهده گرفته و اعلام کردند که هدف آنها خارجی های حاضر در هتل بودند.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود، رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر بخاطر از اینکه دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، 41 نفر میخواندن و پایوازش هم میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فکر در تمام دی است که باید زن و مرد مکتب بخوانند دیگه، ما از همه خواهش میکنیم که نکنن که تمی خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگله کنن، همی پانتونا و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید همی بلکل همی داکر از این شفاخانه ولادی مسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستن، بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخت و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده، بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستن. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه هوای تازه فشرده خبرها، وزارت اقتصاد حکومت طالبان خواستار آزادسازی میلیاردها دلار دارایی منجمد شده افغانستان از سوی ایالات متحده شده است. پیش از این اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه روز جمعه گفت که حکومت طالبان حق دسترسی به ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را ندارد، زیرا به گفته سیگار حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و تحت تحریم قرار دارد. متقاعدین در افغانستان طی گردهمایی روز شنبه در کابل بار دیگر از حکومت طالبان خواستند که حقوقشان را بپردازد. بازنشستگان میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرواند و حقوق آنان باید پرداخته شود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید نتانیاهو روز سه شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید درباره وضعیت در نوار غزه، رهایی گروگانها و همچنان در مورد گروه‌های نیابتی ایران گفتگو میکند. مقام‌های فلسطینی میگویند در اثر حمله طیاره بسرنشین اسرائیلی روز شنبه یک پسر 14 ساله در شهر جنین در کرانه غربی اشغالی کشته شد، جایی که اردوی اسرائیل در حال اجرای حمله بزرگ است. آنسو اردوی اسرائیل گفته که نیروهای هوایی اسرائیلی به گفته این اردو تروریستان مسلح را در جنین هدف قرار دادند. و نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اوکراین میگوید که واشنگتن خواهان برگزاری انتخابات در اوکراین پس از برقراری آتش‌بس در این کشور است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند، میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند، با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاه تبدیل به معضلی می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق‌العاده‌ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درس‌ها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعاتی که شب امتحان انجام می شود نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کنکور یا امتحانهای جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخوانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، مکانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل مکانیک یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته را به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع مکانیک کردن است. و در ضمن روی استادان میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشون درست نمی باشه یا کیفیت خوب را تدریسشون نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا مسال و مسمستر خود مجبور است درس ها رو مکانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس با مو بدون مکانیک، یعنی با مو شکل درستش بخونه. اینی فاکتورها و علائم است که یا موضوعات است که در مکانیک کردن و یا نکردن مکانیک بسیار زیاد تاثیرگذار است.
کیهان همچنان می افزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را مکانیک می کنند و فقط در شب امتحان درس می خوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمی دانند.
من دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا می تواند تاثیرگذار باشه که یک نفر درس مکانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن و خود درس خواندن هم چنان در پالوی عزیز زیاد مهم است. بعضیا همین شیوه درس خواندن نمی فهمند که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه که شیوه های غلط را دارن یا بعضی ها بین میخانیک کردن و مخته شدن، میخواین درست درس بخوانن اما خب به می شکل میخانیک کردن چون آمخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل مکانیک کردن درس میخونه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و مکانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است، می گوید درس های دوران مکتب را فراموش کرده است و دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما داری مکتب یعنی اوقدر درس نمی خواندم. خب ما یعنی چون که استاد اوقدر دقصی ما نمی بود، درسی نمی داد و دیگه ای که امو شبه های امتیان روزای امتیان ما یک در میخانیک درسای خدا میخانیم تا اما قشبه که کامیاب شویم و دیگه ای که استاد هم دقصی از یا نمی بود که باشی یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیچ دقصی ما نمی بود و دیگه ای که به خاطر استادگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام سازن تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتیان بگیرن.
صدام نمیخواستن خدا به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف ده و یازده و دوازده بود. اوجه هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد کمی تانست سر ما کوشش کورس کنکور را در دو دفعه آمادگی خواندم. بعد از امو تاریخ امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درست خدا بخوانن، چون آلم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن. درست خدا بخوانن بسیار مهم است، چون میتونه به درست های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشه.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنند این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهومگیری برای آنها رهنمایی نمیشود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا مسئولین، یکانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکانه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روش های مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است و صنف اول دو سه برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخونیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه به جای از اینکه یک متن میخونه یک پاراگراف میخونه از او یک مفهوم درست بگیره او فقط میگه باش که من میره زود بخونم ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخونیک کنم. زیادتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفی های خود را حتی امو کنج صفحه هم یک کلمه که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تو به او شکل مطالعه میخونیک میکنن. به میخاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمیداشته باشن در ذهن خود، به همین قسم وارد پانتون میشن. در اونجا هم چپترها زیادتر میباشه و به جای از اینکه مفهوم رو بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که من خودم در دوران معاصلی خودی مشکلات تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت میخونیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین. یک اصطلاح معمول است یعنی بلست، به اندازه امو بلست که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را بده. با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخوان کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه تا صنف 12 هم نمیفهمه که چیگونه مطالعه کنه، خود همین معاصلین یا خود جوانا باید کوشش کنن تحقیق کنن. حالا خب اینترنت، همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخونیم مثلا یک رویخوانی میکنیم وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم وقتی یک پاراگراف میخونیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معلمین بر متعلمین یعنی از طرف استادا یاد داده شد و برشان پیشنهاد شد که روش های مطالعه را اونا درست‌تر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخونه بر خود یک علاقه یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه رو بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم، خودش باید کوشش کنه. و نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته به یک مسلک به یک مضمون داشته باشه او کوشش میکنه مو روش میخونیکیت خود هم از بین ببره با مو شوق علاقه بخونه. و چیزی که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن با مو شوی میخونیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه در ذهنشان میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او میگوید همه روزا وقت از مکتب به خانه می آید، درسهایش را می خواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دوستی نیست، اصلا پنج از شش است از دوارز نیست، فتفیت بوده که از یاد ما رفتن. مثلا از درس کلان هم مفهومشم میگیریم دیگه، باید خور نیست دیگه، فقط هم مفهومشم میگیریم نمونه میخونیم. اما روزا از این مکتب که میمن چند خواهد که نان میخورم بارازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز بارازی باز اصلا نکن تلویزیون و مصرفیت هست. یا با تکرار میکنم باز دارم میکنش، هم مفهومه که میخونم هم بوده با دارم میکنم. هر کس از اگه نظر با دلش گه قسم که میخونم. ما هم خواهدم هم داستان درست هم خواهد کوتاه شد هم خواهد سیست اگه هم خواهد مفهومش بس بس خوبه اگه تفریت بود از یادم نهی بانه دیگه، حالا شاید بانه تا از انفای بازر برسمک.
بعض از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر من امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق میخانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفتن همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق میخانیک یاد میگیرن درس ها را. خب برایش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش میخانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شود، ولی در امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق میخانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پنتون بیایه مثلا اگر مو هم کامیاب شود، بعضی ها میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیایه خود در پنتون هم برش مشکل ساز میشه، درس ها یادش نیست. تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شدن نمیتون، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درس های مکتب کسته مثلا مثل با درس های پنتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوانان به جای این که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای این که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره، شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه اما بعد فراموش میکنیم با آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعته یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگه درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگه ما 4 سال پانسون یا یک فاکولته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه اگر همه روزه درس نمیخوانیم هفتوار درس بخوانیم و گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخوانیک بکنیم، یا به شب امتحان درس بخوانیم، یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخوانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخوانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخوانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم، یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخوانیک کنیم که امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم. شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا، یا دو هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم، یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم. وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخوانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخوانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخوانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا مساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخونیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه دو ماه یا سه ماه بخونیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک شوه، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب، یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخوانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار درس بخوانیم، یا بالاخره برای یک پریزنتیشن ارائه بکنیم در صنف، یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخوانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه، یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخوانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میته. ما بعد از نکات مهم اومدیش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا اون را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود، یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع ایر عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بدیم، دیگرها را هم فریب بدیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن ما آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته. این هم بسیار زیاد مهم هست و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود ندارد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
چه خوش ترانه سر کردم در این گلشن، خدا کند که نسازد فلک خاموش مرا. ساز بزم خاموشیست شیوانه که من دارم، ساز بزم خاموشیست شیوانه که من دارم. معنی دگر دارد گفتنه که من دارم، معنی دگر دارد گفتنه که من دارم. ساز بزم خاموشی سار کویت را آرزوی جنت نیست، خاک سار کویت را آرزوی جنت نیست. رشک باغ رضوان است گلشنه که من دارم، رشک باغ رضوان است، رشک باغ رضوان است، رشک باغ رضوان است. گلشنه که من دارم، معنی دگر دارد گفتنه که من دارم. تازه بزم کاموچه. شهرت جنون آخر میکشد بر رسوایی، شهرت جنون آخر میکشد بر رسوایی، پر ز سنگ طفلان است دامن که من دارم، پر ز سنگ طفل من آن دیوانه پیرم در این دیر، که چون بود سنگ تفلان می پرستم، پرز سنگ تفلان است دامنه که من دارم، پرز سنگ تفلان. گاه با کعبه می روم و گاب سوی تر، دیوانم ز هر طرفم سنگ می دنم، پرز سنگ تفلان است دامنه که من دارم، پرز سنگ تفلان است دامنه که من دارم، ساز بزم خاموشی است شیوانه که من دارم، معنی دگر دارد گفتنه که من دارم.